أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم از مسائل هفدهگانی که مرحوم محقق در احکام محض مطرح کردن، اجماع مسلمی در اونها دون نیست، نص قاطع و حاکمی هم وجود ندارد. اصل مقبول و متلقا به قبول فقها هم در اونجا مشهود نیست، لذا اقوال فقها متعدد است. از یک سو زمینه توقف و تردد بعضی از فقهای بزرگ مثل محقق فراهم شده است، از سوی دیگر که فرمودند فیه تردد. این مسئله سوم فروع فراوان را به همراه دارد. اصل مسئله این است که مهر را زوج به زوجه داده است و طلاق قبل از مساس رخ داد. این مهر صوری دارد، یا عین است یا دین، و علا کل تقدیرین، یا تسلیم زوجه کرده است یا تسلیم زوجه نکرد. و بر فرض تسلیم زوجه یا تفاوتی در اون مهر پیدا شد یا نه، اون تفاوت یا حکمیه است یا عینیه. تفاوت حکمیه این است که قیمت سوقیه کم یا زیاد بشود. تفاوت عینیه آن است که جزء یا وصفی از او تلف بشود یا اضافه بشود، و این عین یا تالف است یا باقی است، و اگر باقی است یا تفاوتی کرد یا نکرد، و اگر تفاوتی کرد اون تفاوت یا حکمیه است یا عینیه است، و اگر تفاوت عینیه است یا به زیاده است یا به نقیصه. بسیاری از این فروع تا کنون که چهار فرع از فروع اصلی این مسئله گذشت بیان شد، اما فرع پنجم که ناتمام مونده است این است که عین را تسلیم زوجه کرده است و این عین تغییر پیدا کرده است، و تغییرش هم تغییر عینی است نه حکمی، و اون این که زائد شده است یا به زیاده متصل یا به زیاده منفصل شده. حکم این چیه؟ فرع اول و دومی که شهید ثانی در مسالک ذکر کرده است اونا بوشون روشنه. اونجا که مهر را تسلیم نکرده اصلا، یا مهر را عین دین است به تسلیم نکرده، یا عین است اونم تسلیم نکرده، در خود پیش زوج است، طلاق قبل از مساس رخ داد و نصفش در اختیار خودش است، اون نصف را برمیگرداند به زوجه. اما فرع سوم و بعد در همه این فروز مهر را تسلیم کرده است، حالا یا مهر تلف شد یا نه، یا تفاوت پیدا کرد یا نه، تفاوت یا عینی است یا حکمی، تفاوت عینی یا به زیاده است یا به نقیصه. حالا این فرع پنجمی که ایشون ذکر میکنن این است که عین مهر عین است نه دین، و تسلیم کرده است و تفاوت پیدا شده، اون تفاوت هم به زیاده است. حالا این زیاده مال کیه؟ این زیاده اگر چنونچه نمای متصل یا منفصل باشد، چون در ملک خود زوجه رخ داد مال زوجه است، چون این ملک به تمامه مال زن است، ولو نیمش به عنوان متزلزل باشد ولی به تمامه ملک تام است، شرکتی درش نیست. چون ملک تام است و شرکتی درش نیست، نماعات متصل یا منفصل تابع اینن و این مال زوجه است بل استقلا به تمام نماع متصل یا منفصل هم مال زوجه است به تمام، مگر در بعضی از صور که منصوص است و این است که اگر گوسفندایی که باردار بودن حامل بودن اون را در ظرف حمل مهریه قرار داد، این مهریه این گوسفندا که حاملن بعد از یک مدتی بارشون را به زمین گذاشتن، این نصفش مال زوج است نصفش مال زوجه، برای اینکه فنصف و ما فرستم همونطوری که اصل را شامل می شود نمار هم شامل می شود، همونطوری که خود گوسفند شامل می شود حملش هم شامل می شود. این فنصف و فرستم شاهد دلیل خوبی است به این که نماع منفصل هم مال اوست. اما اگر در ظرف عقد و در ظرف تسلیم این نماع نبود و بعد به ظهور پیدا کرد، خب مال زوجه است. پس تمام نماعات متصل و منفصل که در ظرف عقد نبودن همه ملک طلق زوجه است. حالا اگر چون چه طلاق قبل از مساس رخ داد، نصف این را یقیناً باید برگرداند، اما نصف نماعات را باید برگرداند یا نه دلیل بر رهدن نیست. اگر چاق شده قیمتش افزوده پیدا کرده، این ارزش افزوده مال خود زوجه است، چون این نما در ملک اوست، نما تابع ملکیت او مالک است. در ظرف تحقق نما زوجی سهمی نداشت، تمام ملک مال زوجه بود، نما هم تمامش مال اوست. حالا اگر خواست بر نصف این نما را اگر خواست این نصف این را برگرداند، خب یه تفضلی کرده است زوجه نسبت به زوج. اما حالا زوج میتواند قبول کند یا نه، درش منت است یا نه، این یه بحث جدیدی است. علی حال زوجه میتواند وقتی نمای متصل مثلا چاق شد یا نمای منفصل فرزندی برآورد، میتواند در این گونه از موارد قیمت نصف را ادا کند، نه خود این را، چون این نصف و فرستم نیست، اضافه پیدا شد و زوج هم حق ندارد، زوج هم میتواند ندهد. نمیشود زوج را مجبور کرد به اینکه این گوسفندی که چاق شد حالا نصفش رو باید بدی، یا این گوسفندی که مادر شد نصفش رو با حملش باید بدی با فرزندش باید بدی، این نیست. پس زوجه میتواند نصف این را بدهد روی تفضل و نصف قیمت رو، منتی هم در کار نیست تا ما بکن به این که این زوج میتواند قبول نکند، لذا دارد که اجبر علی قبول، اگر نصف این داد زوج مجبور به قبول است. عمده این است که آیا این منت است یا منت نیست، و آیا این ملک جدید است یا ملک جدید نیست. اون شرا که زوج به زوج میدهد ملک جدید است یا عوض ملک اوست، رد ملک اوست؟ اصرار مرحوم شهید در مسالک این است که این نصفی که زوجه به زوج میدهد برابر نصف ما فرستم، این ملک ابتدایی است، این ملک ابتدایی را او دارد بهش میدهد، اصرارم دارد مرحوم شهید، و ظاهرا هیچ یعنی هیچ وجهی ندارد فرمایشیشون که این ملک ابتدایی است. ایشون میفرماد به این که این از قبیل فسخ نیست، چون در فسخ ملک خود فاسخ برمیگردد، ای کسی یه بیع خیاری داشت، اجاره خیاری داشت و مانند اون درباره عین یا درباره منفعت، بعد وقتی فسخ کرد حق مسلم او به ملک او برمیگردد. نصف مهر که با طلاق قبل از مساس به زوج برمیگردد از قبیل فسخ نیست، زیرا مهر به تمامه ملک زن شد و این از قبیل فسخ معامله نیست. خواه فسخ را ما ابطال معامله من الاصل بدانیم یا ابطال معامله من حین الفسخ بدانیم، در هر دو حال در فسخ ملک فاسخ به او برمی گردد، ولی اینجا نصف مهر ملک زوج نیست که به او برگردد، ملک زوج است که با نصف مهر باید بدهد به زوج. استاری هم دارد، فنصف ما فرستم، یعنی اون نصف اون مقدار که شما معین کردید در متن عقد، نصف ما این مقدار را فرض تعیین کردید، الان نصف این مقدار تعیین شده برمیگردد، نه اینکه نصف ملکی شما برمیگردد یا نصفی که ملکی شماست برمیگردد. این عقدی که واقع شده که انکحت و کذا به کذا، این بابا معاوضه یا مقابله نشون میداد که مهر به تمامه ملک زن می شود. اگر این مهر به تمامه ملک زن شد، اونجا که فبات و نصف و ما فرستم معلوم می شود یه ملک ابتدایی است، عوض شما نیست. برخلاف مسئله فسخ معامله، در فسخ معامله این ثمن در قبال مثمن است، دو تقابلی که دارند. اگر چون چه معامله فسخ شد، مال مشتری به مشتری برمیگردد و مال بایه به بایه برمیگردد، ملک جدید نیست. اما اینجا وقتی مهر عقد محقق شد، مهر به تمامه ملک زن میشود. اگر طلاق قبل از مساس رخ داد، یک ملک ابتدایی است که از طرف زن به شوهر داده می شود. این اصرار مرحوم شهید است. شاهدی هم اقامه می کند، می فرماید به این که اگر عبدی اهل کسب بود، رهاورد کسب خود را مهر قرار داد و ازدواج کرد و طلاق قبل از مساس رخ داد و آزاد شد و طلاق قبل از مساس رخ داد، این نصف مهر به عبد برمیگردد نه به مولایش. اگر چون چه از قبیل فسخ بود، باید به مولا برمیگشت، چون از ملک مولا خارج شد. الان که آزاد شد، این نصف مهر به خود عبد در میگردد، معلوم شد ملک ابتدایی است. اگر فسق بود، رد ملک قبلی بود و مانند اون، باید به مولا برگردد، چون در ظرف عقد این عبد بود و در ظرف عقد العبد و ما فی یده ملک المولا بود و در ظرف عقد این مهر به تمامه از کیسه مولا خارج شده است و در ظرف عقد اون کسی که فارز بود مولا بود نه عبد. حالا که آزاد شد و طلاق قبل از مساس رخ داد، چرا نصف مهر به عبد در میگردد؟ یا میشه ملک ابتدایی است دیگر. اینها خلاصه استدلال مرحوم شهید در مسالک و ظاهرا تام نیست. چرا؟ خب تفضلی باشه یعنی هبه است دیگر، یعنی ملک ابتدایی دیگه. ما باید که ثابت کنیم که این ملک ابتدایی نیست. خب بله، اگر تفضل باشه یعنی ملک ابتدایی اون وقت فرمایش شهید درست در میاد، ولی تفضل در کار نیست. والذی ینبغی ان یقال این است که در جریان مهر درست است که انکحتو کذا به کذا تمام مهر ملک زوجه می شود، اما نیمش بل استقلال نیمش به تزلزل. نیمی که به تزلزل است یعنی در آستانه برگشت به صاحب اصلی است. متزلزل است یعنی اگر چون چه طلاقی رخ داد به صاحب اصلیش برمیگردد. پس ملک مستقل زوجه نشد، ملک متزلزل شد. ملک متزلزل یعنی اگر طلاقی رخ داد به ملک صاحب اصلیش برمیگردد. فسق هم همین طور است. در فسق اون جایی که بایع و مشتری احدهما خیار دارن، وقتی سمن را تملیک بایع کرده است بل ملک المتزلزل تملیک کرده مستقل، معنای خیار همین است. معنا خیار این است که وقتی معامله فسخ شد این مهر این سمن به ملک مالک اصلیش برمیگردد. اینجا هم نصف مهر اگر طلاق قبل از مصاص رخ داد به مالک اصلیش برمیگردد. این ملک از این یک. و ثانیاً این تأیید است. و ثانیاً ملک های ابتدایی در اسلام معلوم است، مثل ارث، مثل هبه، مثل صدقه و مانند آن. ما یه همچیزی به عنوان ملک ابتدایی نداریم که یه ملکی باشه که ابتداعاً به این شخص برسه بدون سبب. این رد ملک قبلی اوست. زوج تلقیش این است که نصف حق خود مهر که داده گرفته. زوجه بنای بر اوست که نصف ما بعد که حق زوجه است دارد به زوجه برمیگرداند. ملک ابتدایی در اسلام معلوم است. ارث ملک ابتدایی است، صدقه ملک ابتدایی است، هبه ملک ابتدایی است، امثال ذلک. اما در مورد طلاق که منزله فسخ است این ملک ابتدایی نیست. و اما اون شاهد فقهی که آوردن که عبد اگر این کار کند شاید همین دلیل باشد به اینکه عبد کاسب مالک می شود. وقتی مولای او اذن کسب داد او می تواند مالک باشد. آیا عبد اصلا مالک نمی شود به ای نحوه؟ یا اگر به اذن مولایش کاسب شد کسب کرد بل استقلال مالک می شود؟ شاید این شاهد مالکیت عبد باشد. بنابراین این بیان ایشون تام نیست. حالا اگر چنونچه این عین زائد شد به زیادی عینیه و این عین قبلن و این زیاده زمینش قبلن بود، این مشترک است و طلاق قبل از مصاص رخ داد، این مشترک بین زوج و زوجه است. اما اگر بعد پیش آمد در ملک مسلم زوجه است، زوج چه حقی دارد؟ حالا یا فرزندی بارا بود یا چاق شده است. در فرع چهارم که شهید عنوان کرد اونجا این مهر زوج بود تسلیم شد و نقص در مهر پیدا شد به عورن او نسیانن او امثال ذلک. اما اینجا به زیاده تغییر پیدا کرده است، تغییرش به زیاده است. اون این است که حالا یا نمای متصل یا نمای منفصل، این نمای ملک جدیدی که نیز تابع اصل است. اگر اصل مال زوجه است ملک مال زوجه است، دلیل ندارد که زوج حقی داشته باشد. نه در زمان تملیک یه همچه تزلزلی شامل این زیاده می شد، نه بعد از تملیک حادثه پیش آمد که زوج در این زیاده سهمی داشته باشد. این زیاده ملک تلقه زوج است و تبعیت اصل با زیاده نسبت به اصل اختصاصی به ملک متزلزل یا ملک مستقل ندارد، مجبور و متزلزل هم باشد. مادامی که در دست مالک است، تمام نماعات متصل و منفصل مال اوست. فنصف ما فرستم شامل اونه می شود، این نصف ما فرستم شامل این می شود، نه شامل زیاده. عند تحلیل اگر این چاق شد، فربه شد یا فرزندی آورد، اون سمن و چاقی به این فرزند که نمای متصل است، هیچ کدام مشمول نصف ما فرستم نیستن. اون نصف ما فرستم شامل نمای متصل یا نمای منفصل نخواهد شد. فتحصله که طلاق قبل المساس به منزله فسخ است. اون نصفی که برمیگردد ملک ابتدایی نیست. اون مقداری که مشمول نصف ما فرستم هست، اون باید برگردد عیناً یا قیمتاً. البته در مسئله منت این حرف هست که زوج میتواند بگوید این گوسفندی که حالا فربه شد یا بر آورد، من نصف این را با نصف نما قبول بکنم، این یک کلفتی است بر من، من این رو تقویم بکنید نصف قیمتش میگیرم. این رو میتواند. اما اگر چنون چه زوج اصرار دارد که این رو بدهد، زوج گفتن حق ندارد، چون منتی در کار نیست. منت آن است یک ملک ابتدایی محض باشد. این از درست است که به زعم ایشون ابتدایی است، اما ابتدایی محض نیست تا بگوید که در قبول او منت است، من این منت نیم پذیرم. فتحصل که در این فرع پنجم که زیاده است، چه زیاده متصل چه زیاده منفصل، اگر چنون چه اینها در زمان عقد نبودن، زوج می تواند بدل اینها را بدهد، ولی اگر بدل را نخواست بده به این را خواست بده، این باید بپذیرد. منتی در کار نیست، چون نصف و فرزدم شامل حال این می شود و این ملک هم ملک ابتدایی نیست، این به منزله فسخ است. حالا در این جهت فرقی ندارد، فسخ من الاصل باشد یا منهین باشد، در اینجا فرق ندارد. این استحقاق من الاصل باشد یا منهین طلاق فرق ندارد. این مل این نصف متزلزل بود و با طلاق با دخول مستقر میشد و بدون دخول اگر طلاقی رخ داد، این نصف متزلزل مستقل میشود نسبت به زوج که ملک اوست. چون ملک اوست میتواند، بس دیگه ابتدایی نیست، نظیر هبه و امثال زاله. چرا دیگه؟ برای اینکه اینو مثل اینکه بیع تو هازا به هازا در بیع خیاری، در بیع خیاری وقتی میگوید بیع تو الف به با، کل واحد مالک طرف میشن به ملک متزلزل. ملک متزلزل غیر از ملک مقید است. بله، چه تمامش متزلزل چه بخشی متزلزل، ملک تلغ است. لذا تصرف جایزه. همه تصرفات را چه زوجه کرد، چه وقف بکند، چه رهن بدهد، چه اجاره بدهد، چه بفروشد، جایزه. و زوج اگر طلاق قبل از مساس داد، این را نیافت، بدلش میگیرد دیگر. بله میگیرد. نه، با ایشون با اون ارتباطی ندارد. ایشون میفهمه به این که این ملکی که او داده است، این ملک ابتدایی است. ملک تل با تزلزل هم سازگار است، او مستقل است که سازگار نیست. زوج مالک مستقل نیست، مالک مستقل این است که هیچ احدی در او حق ندارد. ملک تلق است، تل وصف ملک است، یعنی پای این ملک بسته نیست. وقف یه ملک پابسته است، وصیت یه ملک پابسته است، رهن یه ملک پابسته است. کسی که خونش رهن داد نمیتواند بفروشد. چرا؟ چون گرچه عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است نه مال مرتهن، لذا این رهن و اجاره با همین صورت دیگه. معنای رهن و اجاره اینه که شخص میخواد خانه کرایه کند، یه مبلغ پول به صاحب خانه میدهد به عنوان قرض. قرض یعنی قرض، قرض میدهد. چون قرض داد میگوید من رهن میخوام از شما، گرو میخوام که اطمینان داشته باشم این پولم از بین نمیره. این مستأجر این پول را قرض میدهد به صاحبخانه، صاحبخانه خانه خود را در رهن و گروی این شخص قرار میدهد. این عین مرهونه در مدت رهن ملک مالک است، ولی در رهن این مرتهن منافع عین مرهونه در مدت رهن مال مالک است، مال راهن است. این شخص فقط با در قفل کند نگه دارد، همین. اگر بخواهد بشیند باید اجاره بپردازد. این میشه رهن و اجاره. رهن و اجاره منتها حالا اینا شرعی شو رعایت نمی کنن، میگن یه پولی پیش دادی. آخه پولی پیش دادی تو چه حساب دادی؟ پول پیش این مقدار است و ماهانه هم این مقدار بدیم، نه اون اصل معلومه نه این فرع معلومه، همینجوره دیگه. رساله عملیه این آیون بنگاه معاملاته، نه اصلی داره نه فرعی داره نه شرعیتش مشخصه. این کسی که میخواد خانه کرایه کنه پول پیش بده، به اصطلاح یعنی این پولی که داد به صاحب خانه به او قرض داد. چون قرض داد میخواد اطمینان داشته باشه پولش از بین نمیره، میگه به من خانه تو من رهن بده. این دو. این عین مرهونه در مدت رهن تمام منافعش مال صاحب است. این سه. این شخص بخواد تو این خونه بشینه باید اجاره بده. این چهار. این میشه رهن و اجاره. برای رعایت مشروعیتش اول اجاره کنن و در ضمن عقد اجاره شرط قرض بکنن، نه اینکه اول قرض بدن بعد در ضمنش قرض شرط بکنن که خانه ما اجاره بدی. چون اگر در ضمن قرض شرط زائد بشه بوی خطر رباست. اما وقتی اول اجاره بکنن در ضمن عقد اجاره شرط بکنن که این مال رو ما قرض بده، این مال رو رهن بده، مانندان این خطر ربا ندارد. به هر تقدیر بله اونا را از یه فقیهی گرفتن که مشروعیت این بنگاه ثابت بشه، اما اونی که بالاخره عمل میشه حرف بنگاهی است و هنگ حرف طرفین اجاره. اینا باید انشاء بکنن دیگر. اینا که برابر اون نوشته انشاء نمی کنن که. اونها شما همین مسئله رو برای اونها تبیین کنید میبینید تازگی دارد که رهن این پول چیه؟ این دو تا عقده. این پول چیه؟ این اجاره چیه؟ کدوم مقدمه؟ کدوم مؤخره؟ کدوم مطابق با احتیاطه؟ کدوم مخالف با احتیاطه؟ اینا میگن پول پیش به اجاره اینقدر. اینقدر پیش بدید، اینقدر هم اجاره. آخو اینقدر بدیم به چه حسابی؟ این اجاره چیه؟ اون رهنه یا رهن نیست؟ متزلزله دیگه. این که فرض نیست که تلف نشد که. مالکیتش به تزلزل رفت. نظیر فصل در بی، اگر کسی به وسیله یکی از اقسام 14 گانه خیار یه معامله خیاری داشت، پس این بلعز ملقول مطلق یعنی کلن از بین نرفت، به نحو تزلزل از بین رفت. این باید جزء تجارت انتراز تو بحثای بیع است، ولی در مسئله نکاح نصف ما فرستم است، این نصف ما فرستم نشون میدهد که در این انکحتو کذا به کذا این نصفش به نحو متزلزل است. نظیر بیع خیاری، در بیع خیاری این طور نیست که وقتی پس میشه ملک جدید نصیبش میشه، که ملک مالک به ما برمیگرده. شرعیست دیگر، اما نصف ما فرزدم معنیش اینه که این زمینه برمیگرده، چون زمینه برمیگرده معنی میشه ملک ملک متزلزل است، ولی مطلق هست، مقید ملک مقید نیست، در رهن نیست، لذا دست زوجه باز است، جمیع تصرفاتش جایزه، میتوند بفروشد و منتقل کند. و اگر چون چه زوج طلاق قبل از میثاق داد و این موجود نبود، اگر مثلیست مثل، قیمیست قیمه است. والحمدلله رب العالمین.